شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیران خارجه ایران و آمریکا مذاکرات هسته‌ای در ژنو را مفید توصیف کردند. الجزیره و گاردین میگویند حجم زیادی از اسناد محرمانه اطلاعاتی را دریافت کردند. و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار ادای توضیح وزیر کشور در مورد اظهارات اخیر وی شدند. سه‌شنبه 5 اسفند 1393. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. پس از 4 روز مذاکرات هسته‌ای در شهر ژنو، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این مذاکرات را مفید خواند و گفت در برخی مباحث تا حدودی پیشرفت صورت گرفت. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز گفت پیشرفت هایی داشتیم. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای قرار است دوشنبه آینده در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک برگزار شود. شبکه تلویزیونی الجزیره و روزنامه گاردین دیروز خبر دادند که شمار زیادی اسناد محرمانه مربوط به چند سازمان اطلاعاتی جهان را دریافت کردند. این دو رسانه گفتند در حال بررسی صحت این اسناد هستند و آنها را به تدریج منتشر خواهند کرد. بنابر همین گزارش، یکی از اسناد نشان می‌دهد که سازمان اطلاعات اسرائیل موساد با دیدگاه‌های نخست وزیر این کشور در مورد برنامه اتمی ایران اختلاف نظر داشته است. برخی رسانه‌ها گفتند این بزرگترین درز اسناد اطلاعاتی از زمان افشاگری‌های ادوارد اسنودن و وبسایت ویکی‌لیکس بوده است. 30 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز با امضای نامه‌ای خواستار احضار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برای ارائه توضیح در مورد سخنان اخیرش مبنی بر ورود پول‌های قاچاق مواد مخدر به سیاست و انتخابات شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیش از این روز شنبه در یک گردهمایی گفته بود که بخشی از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر به گفته او در حوزه سیاست وارد می شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم سازی ها مصرف می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران دیروز با صدور دستور تشکیل ستادهای بحران آب به وزارت کشور خواستار آن شد که هشدارهای لازم برای لزوم صرفه‌جویی آب شرب داده شود. آقای جهانگیری با اعلام این موضوع در جلسه شورای عالی آب افزود با توجه به شرایط کنونی ستاد بحران کشور باید مسئله خشکسالی را به صورت عام و مسئله آب شرب را به صورت خاص در سطح ملی دنبال کند. سازمان هواشناسی و وزارت نیرو در این جلسه گزارش دادند که بر اثر کاهش بارش‌ها در چند سال گذشته بسیاری از استان‌های ایران در سال آینده با کمبود منابع آبی روبرو خواهد بود. این بود خلاصه از چند خبر. دعوت می‌کنم شنونده بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید، کاری از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه‌ای از مجموعه ویژه کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. در این برنامه مروری بر چند خبر فرهنگی و بعد مهمان ویژه برنامه رو خواهیم داشت. آخرین کتاب فرشته مولوی، نویسنده و مترجم ساکن کانادا با عنوان سنگسار تابستان، حاوی مجموعی از داستانهای کوتاه را نشر ناکجا در پاریس منتشر کرده است. نسخه های این کتاب را به صورت چاپی یا الکترونیک می توانید از همین نشر اینترنتی خریداری کنید. مجموعه از داستان‌های کوتاه به قلم نویسندگانی چون ناباکوف، دروتی پارکر، ویرجینیا وولف، آلیس مونرون، ایتالو کالوینو، جون‌پال لاهیری و دیگران با عنوان اگر یک مرد را بکشم، دو مرد را کشتم، با ترجمه سیروس نورآبادی و مقدمه فتح‌الله بی‌نیاز را نشر شورآفرین منتشر کرده است. همه داستان‌های این مجموعه درباره عشق است. دوباره موهایت موج برمی‌دارد، مجموعه ای از عاشقانه‌های زبان آلمانی از سده میانه تا امروز. بیش از 110 شعر از 27 شاعر که بسیاری از آنها نخستین بار است که به فارسی زبانان معرفی می‌شوند. این کتاب را علی عبداللهی گردآوری و ترجمه و انتشارات مروارید منتشر کرده است. یک سال پیش در چنین روزهایی منصور کوشان از نویسندگان سرشناس ایرانی که سالها ناچار به مهاجرت از میهنش شده بود بعد از مدتی تحمل بیماری سرطان درگذشت. مهاجرت اما او را هرگز از پای در نیاورد. کوشان نمونه ی نویسندگان نادریه که تا آخرین لحظات به رغم بیماری سخت و مهاجرت دشوار نوشت و کار کرد و منتشر کرد. از شعر و داستان و نمایشنامه و انتشار جنگ فرهنگی گرفته تا بردن نمایشنامه بر صحنه. منصور کوشان پیش از مرگ بسیار از آثار نوشته شده چه پیش و چه پس از مهاجرتش رو از طریق نشر آمازون در دسترس همه علاقه‌مندان قرار داد. با او در همین باره و همینطور درباره خودش گفتگویی داشتم که پخش شد. اما امروز برای بزرگداشت این نویسنده ایرانی آن رو دوباره خواهید شنید. منصور کوشان. خیلی خوش آمدین آقای کوشان به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رادیو فردا. ظاهراً همه کارهایی رو که در ایران و در اینجا منتشر کردین رو دارید منتشر میکنید. در مورد کم و کیفش بگید، چه تعداد هستن و چه کارهایی؟
با سپاس از شما. بله تصمیم گرفته به دلیل مشکلات سانسور که دارید و شنوندگان شما اطلاع دارن در این حال که روز به روز داره بدتر میشه سانسور و همچنین مشکلات پخش کتاب در خارج از کشور که از طریق ناشران که قبلا بودن همکاری میکردم، تصمیم گرفتم که تمامی آثارم رو از طریق آمازون که به سه شکل کتاب رو در اختیار خواننده میگذاره منتشر کنم: شکل کاغذی، همون شکل سنتی، و شکل آی بوک و شکل پی دی اف. و کتاب ها پر حدود 50 تا کتاب که هستن، از این 50 تا حدود 20 تاشون قبلا منتشر شده بودن ولی از که 30 تاشون هرگز منتشر نشده بودن. از این 30 تا 14 تاش توقیف شده بود که منتشر شد، یعنی من اینها رو در زمانی که تهران بودم ارائه داده بودم به ناشرهای مختلف یا خودم مستقبل به وزارت ارشاد داده بودم و مهر عدم انتشار بهش خورده بود. اما از شعر، اما از داستان، رمان و به ویژه نمایشنامه.
این نمایشنامه ها کدوم ها هستن؟ اونهایی که شما اولین بار دارید منتشر میکنید و اینها رو در مهاجرت تألیف کردین؟
وقتی که آمدم اینجا و ناگزیر به بالدل شدم، من اینجا تئاتر کار کردم و مدیر هنری تئاتر همین شهر شدم، تئاتر سولبرگ، و بعد نمایشنامه هایی از خودم رو با بازیگران و گروه نروژی کار کردم و همچنین از نویسندگان دنیا. اتفاقا اولی آثاری هم که در آمازون ارائه دادم و طریق همین نمایشنامه هایی بود که اینجا نوشتم. یکی شب نمایشنامه لورا که بر اساس نمایشنامه خانه عروسک ایبسن اونو نوشتم به مناسبت بزرگداشت 150 سال ایبسن، و بعد نمایشنامه در برابر آسمان که 3 پرده است، و 4 تا نمایشنامه کوتاه به نام آخرین شانس ها که یکی از این نمایشنامه های مجموعه رو من مشترک با یک نویسنده نروژی به اتفاق نوشتیم. همه نمایشنامه ها به نروژی اجرا شدن ولی من ورسیون فارسیش فرق میکنه، در واقع ویژگی هایی داره که خب در متن نروژی نبوده، تغییر پیدا کرده است.
موضوع نمایشنامه های شما بیشتر چه هست؟ یا مسائل مرتبط با مهاجرت هست یا اینکه فضای بی زمان و بی مکان هست؟
سوال بسیار خوبی است. در مورد نمایشنامه هایی که اینجا اجرا کردم، خود نمایشنامه آخرین شانس سرنوشت یک ایدی است که ناگزیر میشه به دلیل گرفتن مجوز اقامت، خودش رو که با اینکه هموسکسوئل نیست، خودش رو هموسکسوئل فلان داد بکنه و با به اصطلاح یک نروژی ارتباط برقرار کنه و به خانه او پناه ببره چون فرد منفی گرفته و باید دیپورت بشه. یکی دیگرش هست در ارتباط دو فرهنگ به اصطلاح مذهبی اسلامی و مسیحی که من از بار تزیه در ایران استفاده کردم. ولی نمایشنامه دوران، من این نمایشنامه رو با 3 تا دوران نوشتم، یعنی 3 تا دوران با همدیگه صحبت میکنم و کل مفاهیم اون نمایشنامه ایبسن رو که خانه عروسک هست رو استفاده میکنم و در ادامه مسائل روز امروز رو به طور خیلی ساده و روشن‌تر. پرده اول نمایشنامه من هست پیش از نمایشنامه خانه عروسک و پرده دوم نمایشنامه من هست بعد از خانه عروسک.
یک مجموعه داستان هم شما منتشر کردین به نام آوازهای خاموش در تبعید.
بله، دو تا داستان من در طی 14 سال در تبعید نوشتم که اولش خیلی تند و تیز در مورد مسائل در تبعید و مهاجرت، ولی بعدا همونطور که داستانا رو دنبال بکنید ببینید که مسائل بنیادی تر مطرح میشه و برمیگرده به مسائل ضروری فرهنگ ایرانی. و این تجربه است که من اجرا کردم و همه نویسندگان جهان هم همین اتفاق براشون افتاده. هرچه بیشتر در تبعید بودن بیشتر به فرهنگ خودشون گرایش پیدا کردن و بیشتر توانستن لایه ها یا اون پشت پسله های فرهنگ خودشون رو بازآفرینی بکنن.
شما 4 تا مجموعه شعر هم در این کارهای تازه‌ای که منتشر کردید رو اولین چاپ هست که ارائه میدید.
ارزم به خدمتتون نخست جیلش هست خطابه های زدیدی، خطابه های آسمانی، عجیب‌ترین مجموعه هست و مسائل عاشقانه و عارفانه رو در بر گرفته. مجموعه دوم هست مجموعه کاملا تجربه مستقیم و بلا فاصله از سرزمینی است که من توی زندگی میکنم، میزبان من هست همینجا نروژ، گفت سنگ هاست که مجموعه خیلی فرم خاصی داره، خیلی استثنایی است و سابقه نداره. من حداقل خودم در هیچ فرهنگی چنین سابقه برای همچین چیزی ایدم. سنگ ها با هم صحبت میکنن، دو سنگ با هم صحبت میکنن و هر کسی که سرزمین نروژ رو بشناسه میدانه که هر طرف بره سنگ هست، همه جا سنگ هست و سنگ ها در شکل های مختلفی هستن و واقعا دارن با هم صحبت میکنن و من هم این صحبت ها رو به اصطلاح ضبط کردم. و
یکی از این شعرها رو ممکنه برای شنوندگانمون قرائت بکنید؟
بله بله. سنگی به سنگ دیگر گفت من تو را میشناسم، تو همان حجر الاسود مشهوری. سنگ دیگر گفت من سپید بودم، سیاهی دل مؤمنان چنینم کرد.
آیه کوشان، بد نیست من چون شما یکی از نویسندگان پرکار هستین، تأثیر این مهاجرت رو شما بر آثارتون چگونه دیدید؟
ببین، از نظر شناخت و آگاهی و اشراق بر فرهنگ خود پیدا کردن مثبت هست. طعم و رنگ کلمات رو من اینجا کشف کردم. در ایران چون باش در گیر بودم اصلا به بو و رنگ و طعم کلمه فکر نکرده بودم. تو این دستاورد خیلی خوبی. و بعد خب شما اینجا اونقدر جهان ادبیات و جهان شعر و داستان رو با گسترده است که شما یکم از این دوگماتیسم فرهنگ ایرانی که تاریخ ما را در خودش لیچ کرده است و فرهنگ ما را لیچ کرده، خب شما یکم از این دست بر میدارید، یکم از این استبداد فردی دور میشید.
آقای کوشان، یعنی منظورتون چیه که از استبداد فردی دور میشید؟ این در کار نویسنده چه تأثیری میگذاره؟
ببینید، ما در همه ادبیاتمون از آغاز تا امروز که نگاه کنید یک نوع دوگماتیسم وجود داره، یک نوع جذب‌گرایی وجود داره، یک نوع تک صدایی وجود داره. شعر ما که اصطلاحا معروف به شعر عرفان فقط و فقط یک صدا. ما رمانمون که با اینکه رمان اساسا کشف شد به عنوان یک جامعه چند فرهنگی و چند صدایی، خب در آثار ما نیست، خیلی خیلی کم هست، همه یک صدا. و یکی دیگه اون که حالا شما یک رمان خوب نوشتی، شعر خوب نوشتی و یک کتاب خوب منتشر کردی، شق القمر نکردی. اینجا مشهورترین نویسنده وقتی آثارش در میاد دوز عمل اگر لازم بدونه کتابش رو بغل میزنه، میاد وای میسه دم یک مرکز فرنگی، دم یک بازار کتابش ارائه میده. خب شما فکر میکنید در ایران یه اتفاق واسه یک کفش شعر نویسنده است یا شاعر است یا نمیدونم فلان؟ آنقدر ما شاعر و نویسنده دیوانی داشتیم و درباری داشتیم که دچار مشکلات عجیب و غریب شدیم. ارزش های ویژه هر انسان جای خودش داره، ارزش های حرفه ای و کاری هر انسان جای خودش داره، ولی خب این مسائل هم نباید با هم خاطی کنیم. اگه لازم شد نویسنده باشه کتابش رو خودش هم میفروشه.
تکرار گفتگوی من با منصور کوشان، نویسنده فقید ایرانی ساکن نروژ بود که به مناسبت نشر کلیه آثارش در نشر آمازون در همان زمان ضبط و پخش شده بود و در نخستین سال مرگش در این برنامه بازپخش شد و شنیدید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراهی کردید. تا هفته بعد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.